شش صبح در ایران. صبح شما همراه سرخیز رادیو فردا به خیر. سمیرا قرعی هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. جریان حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه تعدادی از رهبران حزب الله و یک ایرانی کشته شدند. نخست وزیر ژاپن برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. اتحادیه اروپا مذاکرات هسته‌ای با ایران را جدی و مفید توصیف کرد. در جریان حمله هوایی اسرائیل به منطقه قنیطره در جنوب سوریه، حداقل 5 تن از اعضای ارشد حزب الله لبنان همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه از فرماندهان سابق حزب الله، جان خود را از دست دادند. گفته می شود تعدادی از اعضای سپاه پاسداران ایران نیز همراه اعضای حزب الله لبنان بودند و مرگ یکی از آنها توسط حزب الله لبنان و گروه ناظر حقوق بشر سوریه تایید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در بیانیه‌ای که حزب الله لبنان منتشر کرده، مرگ جهاد مغنیه و حداقل 1 نفر با ملیت ایرانی تایید شده. مشرق نیوز نام ایرانی کشته شده را محمد علی الله دادی، فرمانده سابق سپاه القدیر استان یزد اعلام کرده است. با این همه خبرگزاری رویترز میگوید 6 نفر با ملیت ایرانی در میان کشته شدگان بودند. در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز اعلام کرده که یکی از فرماندهان سپاه پاسداران از این حمله جان سالم به در برده است. بر اساس تصاویر منتشر شده توسط مشرق نیوز، اجساد کشته شدگان این حمله عصر یکشنبه به زینبیه در دمشق منتقل شد. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه می نویسد که نیروهای اسرائیلی و حزب الله در هر دو سوی مرزهای جنوبی لبنان به حالت آماده باش در آمدند. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، روز یکشنبه برای انجام سفری 3 روزه وارد بیت المقدس شد. به گفته مقامات اسرائیلی، این سفر به منظور گسترش روابط اقتصادی میان اسرائیل و ژاپن انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آبه که در همراهی هیئتی اقتصادی و سیاسی راهی اسرائیل شده است، پس از ورود با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلی خود دیدار کرد. شینزو آبه فردا 30 دی ماه نیز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دیدار خواهد کرد. و سرانجام این که اتحادیه اروپا در پیامی که برای خبرنگاران ارسال شد اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مذاکراتی جدی و مفید بوده و دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این پیام آمده است که مذاکرات روز یکشنبه در ژنو با حضور هلگای شمیت، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا، مفید و جدی بوده و طرفین توافق کردند مذاکرات را نیمه دوم بهمن ادامه دهند. در ادامه شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر هستید و من رویا کریمی مجد به شما خوش آمد میگم. ازتون میخوام که تا 10 دقیقه آینده همراه من بمونید تا با هم سری بزنیم به افغانستان و وزرای جدید زن در کابینه دولت این کشور و همینطور به ایران میریم، جایی که این بار نه فقط صدای زنان، که حضور زنان در موسیقی ممنوع شده. پیش از همه ما چند خبر رو مرور میکنیم. تیم ملی فوتبال زنان ایران از 19 تا 23 بهمن ماه 3 دیدار تدارکاتی در برابر تیم ملی زنان ازبکستان خواهند داشت. به گفته سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران، پس از این دیدارها ترکیب اصلی تیم ملی مشخص خواهد شد. فعالان حقوق بشری میگویند که مقام های عربستان سعودی یک زن را در ملأ عام در شهر مکه سر بریدند. وزارت کشور عربستان اتهام این زن را آزار جنسی و قتل دخترخوانده 7 سالش اعلام کرده و حکم صادر درباره اون را با جرمی که مرتکب شده متناسب دونسته. دیدبان حقوق بشر همین قتل این زن را تایید کرده. دوشنبه هفته گذشته پس از گذشت نزدیک به 100 روز از شروع به کار حکومت وحدت ملی افغانستان، فهرست 25 نامزد وزارت به مجلس نمایندگان این کشور اعلام شد. در این فهرست اما اسم 3 نامزد زن هم دیده شد. نجیبه ایوبی، چهره شناخته شده ای در جامعه مدنی افغانستان، آی سلطان خیری، نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ، و خاطره افغان، نامزد وزارت تحصیلات عالی. نجیبه ایوبی برای وزارت زنان کاندیدا شده بود. همکاران فرشته جلالزی از رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مهمان برنامه امروز ماست. فرشته، برای ما بگو که آیا این اولین باره که 3 زن برای تصدی وزارتخانه‌های مختلف در افغانستان معرفی شدند، یا پیش از این هم همین تعداد زن در کابینه حضور داشتند؟
نه، بار اول نیست، برای اینکه در کابینه پیشین افغانستان هم 2 زن برای وزارت زنان و وزارت صحت عامه کار میکردن، یعنی وزیر صحت عامه افغانستان و وزیر امور زنان.
و حالا گویا خانم نجیبه ایوبی که نامزد وزارت زنان شده، فعال اجتماعی شناخته شده ای هستش. خانم ایوبی چه پیشینه اجتماعی سیاسی داره؟
کابینه افغانستان بر اساس گزارش ها تقسیم شده بود. یک بخش از آدم ها از طرف رئیس جمهور و معاونینش و یک گروه آدم ها هم از طرف رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در افغانستان معرفی شدن و قراره که شنیده میشه خانم ایوبی از طرف تیم رئیس اجراییه برای وزارت کاندیده،
یعنی آقای عبدالله.
و به نظر من خب خانم ایوبی یکی از محدود زنهایی بوده در افغانستان که ریاست یک گروه بزرگ مطبوعاتی را به دوش داشت و همچنان نجیبه ایوبی برای شجاعت در کار که کرده بود پیش از این جایزه زنان با جرأت از طرف وزارت خارجه آمریکا را هم گرفته بود، یعنی یکی از آدمایی هستش که خیلی شناخته شده و کار و فعالیتش هم دیده شده در افغانستان.
وزیر فعلی زنان در افغانستان چه کسی هستش و چقدر اساساً این وزارت میتونه در احقاق حقوق زنان افغان مؤثر باشه؟
سوال جالبی هستش. به نظر من در اینجا 2 نوع استدلال وجود داره. یک عده آدم ها که خیلی آیدیال فکر میکنن، میگن که نه، فعالیت وزارت زنان افغانستان خیلی سمبولیک بوده، خیلی محدود بوده و تغییری که مثلا این وزارت با این همه حمایتی که از جامعه جهانی به افغانستان داده شد که بخش بزرگ اون زنان بودند، میتونست کارهای خیلی زیاده بکنه که مایوسند از فعالیت امور زنان در افغانستان. اما یک گروه دیگه هم اصلا میگن در مملکت مثل افغانستان که 13 سال پیش 15 سال پیش زن اصلا کنار جاده یک آدم حق داشت بیاد به پاش بزنه، به سرش بزنه برای اینکه یک گوشه از دستش معلوم میشه. یعنی از اونجا آمدن و به حالت رسیدن که یک زن وزیر امور زنان هست، بالاخره یه حرکت سمبولیک بزرگی هستش، حتی اگر کار خیلی زیادم نکردن اما موجودیتشون یه حرکتی هست. اگر این هر دو استدلال رو با هم یک جا کنیم، باید خوب ترشیم بعد از این ببینیم که خانم ایوبی چه کارایی میکنن.
اما گویا دو تا خانم دیگه، خانم آی سلطان خیری نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ و خاطره افغان نامزد وزارت تحصیلات عالی، به اندازه خانم ایوبی شناخته شده نیستن.
خانم آی سلطان دکترای ادبیات زبان ترکی دارن و یکی از مدرسین بودن در پوهنتون کابل. خیلی شناخته شده نیست، برای اینکه در افغانستان زنای مطرح میشن خیلی زیاد که اونا در مطبوعات کار میکنن، اما دیده میشه که یک زن کاندید قابل شناخت هستش، از ازبکان افغانستان است و مدتی هم به حیث رئیس اداره کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ افغانستان کار کرده. خانم آی سلطان از طرف تیم رئیس جمهور معرفی شده. خانم خاطر افغان معلومات زیاد در موردش در دست نیست، نمیفهمیم که از کدام تیم اومده، سوابق تحصیلیش چیست، سابقه کاریش چیست، اما نمیدونم چرا تا حال این معلومات مخفی نگه داشته شده.
و فرشته، چقدر ممکنه که هر سه تا کاندیدا در کابینه جدید اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بتونن حضور پیدا کنن؟
اینا الان میرن پارلمان افغانستان برای رأی گرفتن و در پارلمان افغانستان زنها تعدادشون خوبه، میتونن که صدایشان شنویده بشه به واسطه کارت رأی که در دست دارن. من فکر میکنم اگر زنها حمایتشون کنن، تا که مثلا کسایی که اکستریمیست هستن و نمیخوان زنها روی کار بیان، میتونن این مشکل رو از بین ببرن خود زنها. تا سه شنبه باید صبر کنیم، برای اینکه سه شنبه روز رأی گیری عمومی در پارلمان افغانستان هست و دیده شه که چی میشه.
سپاسگزارم از فرشته جلال زی، همکار ما در بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
1 2 3 4 1 2 3.
به ایران میریم، جایی که جلوگیری از ادامه حضور یک زن نوازنده دف بر روی سن در کنسرت سالار عقیلی و همینطور ممانعت از روی صحنه رفتن فرقان قاسموف و اجرای برنامه به همراه پدرش، آخرین نمونه های ایجاد محدودیت برای فعالیت زنان در رشته موسیقی در ایران محسوب میشه. حتما شنیدید که هفته گذشته گروه سالار عقیلی ابتدا در شهر بجنوت روی صحنه رفته و سپس به پیشنهاد اداره کل ارشاد خراسان قرار میشه که کنسرتی رو هم در شهر شاندیز برگزار بکنه. اما بعد از اجرای قطعه اول، یکی از مسئولان از گروه خواسته تا خانم حریره شریعت زاده نوازنده دف برای اجرای قطعات بعدی دیگه روی سن نه. اینطوری که محمد رضا کرمانی مدیر برنامه‌های سالار عقیلی گفته، همه مجوزهای لازم برای اجرای این کنسرت و تایید همه نفراتی که این اجرا حضور داشتن از اداره ارشاد استان خراسان گرفته شده بوده و مسئولان این اداره قول داده بودند که برای برگزاری این کنسرت با هیچ مشکلی روبرو نمیشن. اما این تنها اتفاق هفته گذشته نبود. در شب سوم اجرای کنسرت بادی تهران با خوانندگی عالم قاسموف و حضور دخترش فرقان قاسموف هم اجازه حضور فرقان قاسموف به روی صحنه داده نشد و تهیه کنندگان این کنسرت یک ساعت پیش از آغاز برنامه با مسئولان اداره اماکن نیروی انتظامی و اعتراض اونها مبنی بر حضور فرقانه روبرو شدن، تذکراتی رو دریافت کردن و برنامه تا آستانه لغو پیش رفته. با اینکه بیش از 35 سال از انقلاب اسلامی گذشته، اما همچنان مسئله زنان و موسیقی یکی از مسائل مطرح در جمهوری اسلامی. پیش از این حسین علیزاده، موسیقیدان برجسته ایرانی، به رادیو فردا گفته بود که بعد نیست از این به بعد لالایی ها رو هم مردان بخونن.
در مورد موسیقی یه مقدار مسائل پیچیده است و خیلی چیزا ناروشنه، یعنی هنوز خود ما هم توجیه نشدیم، حتی خود موسیقی قبل از اینکه به صدای زن برسیم، که بالاخره این موسیقی که میتونید اینقدر با ارزش باشه، چرا اینقدر برخورد به صدا مناسبی باش نمیشه و این چیزیه که خیلی مورد بحث است. ولی اینجور که تا به حال موزه گیری شده در مورد صدای زن، واکنش امیدوارکننده‌ای نداشتیم. ضمن این که من معتقدم که مسئولین به هیچ وجه یک دست به این مسئله نگاه نمی کنن و جالب اینجاست که شما میدونید که تعداد خواننده های زن که موسیقی کلاسیک ایرانی رو میخونن و خوب هم هستن خیلی بیشتر از قبل از انقلاب، فقط نمیتونن عرضه کنن در عرصه هنر. در اصل من فکر کنم که هر موقعیتی که پیش میاد که محدودیتی وجود میاد، بالاخره از اون طرف یه مقابله یا یک ابتکاراتی به وجود میاد که باز راه ادامه بده. شما به تاریخ هم مراجعه بکنین، خیلی چیزا قرار بوده تا امروز نباشه، ولی هست، به خاطر اینکه راه خودش رو پیدا میکنه. و ما آخه داریم راجع به هنر حرف میزنیم، متاسفم از اینکه وقتی که راجع به موسیقی یا خواننده زن صحبت میشه، حتی ممکنه که به هنر و هنرمند توهین بشه، در صورتی که ما داریم اصلا راجع به چیزی حرف میزنیم که برای من مقدسه و اصلا شوخی هم ندارم سرش. یعنی این که به هر کسی که میتونه بیاد بحث کنیم، صحبت بکنیم، بارها من در ایران این مسئله مطرح کردم، چون همیشه میگم ایران مال ایرانیه، ایران فقط مال مسئولین نیست. یعنی ما باید راجع به کشورمون تصمیم بگیریم، راجع به کشورمون و نگاه کنیم به دنیا که الان وضعیت هنر، فرهنگ، حتی در کشورهای در حال توسعه چجوری است و چرا اینقدر ما مسائل حاشیه دورشیم.
سخنان حسین علیزاده رو شنیدید و 15 دی ماه هم هنگامی که مجید درخشانی نوازنده تار و آهنگساز ایرانی قصد خروج از ایران رو داشته، مطلع شده که ممنوع الخروجه. آقای درخشانی انتشار گسترده ویدیوهایی که در اون زنان خواننده با حجاب کامل تک خوانی می کنند رو علت ممنوع الخروجیش اعلام کرده.
در جان عاشق دم زند،
چون ذره ها بر هم زنند،
هفته آینده در برنامه صدای دیگر به موضوع موسیقی و زنان خواهیم پرداخت. میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.